اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدواءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال و تحت عنایات حجتش و ولی حی زمان امام عصر صلوات الله و سلامه علیه، دومین جلسه از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی رو. در نوبت قبل ما ضمن مقدمات دو نکته رو اشاره کردیم و عنوانی که برای نکته اول بیان نکرده بودیم و الان عرض میکنیم این بود که دینداری کامل و تمام در سه ضلع است. دینداری کامل و تمام در سه ضلع است. اون نوبت هم من اشاره کردم این به معنای برابری وزن این سه ضلع نیست، یعنی روشن است که وقتی شما یک ساختمانی رو بنا میکنید پایه‌های این ساختمان و ستون‌های این ساختمان به جهت ارزش و جایگاهش در حفظ ساختمان قابل مقایسه با به قول بعضی از معماران و بناها ریزکاری های این ساختمان یا نازک‌کاری های این ساختمان نیست. البته که شما به همه این مجموعه ساختمان میگویید و ساختمان کامل و تمام همه این پایه ها و اصول و همه اون دیوارکشی ها و باید و نباید ها و همه اون نیکویی ها و فضائل رو داراست، اما اینا قابل مقایسه نیست. اگر یک ساختمانی پایه های استواری نداشته باشه که ما در اصطلاح اعتقادی به اون میگیم باورهای صحیح، حالا هر چقدر شما بر زینت و زیور این ساختمان بیفزایید خطر و احتمال فرو ریختن ساختمان رو پیشگیری نکردید و این احتمال رفع نمیشود. آنچنان که کسی اگر دیوارهای این ساختمان رو به نیکویی بنا نکند، پایه‌های این ساختمان محکمه، ولی اگر دیوارها به نیکویی بنا نشده باشه و در مقابل کوچکترین آسیبی فرو بریزه، خب این ساختمان تمام نیست، کامل نیست. ساختمان هم نیازمند اون پایه هاست، هم نیازمند اون دیوارکشی هاست و هم برای سکونت و زندگی نیازمند به گاهی فرشی، زیراندازی، اسبابی که اینها می شود فضائل این ساختمان، می شود نیکویی های این ساختمان. پس این جمله رو به اصطلاح در کلام کوتاهی اشاره کردیم، ولی اگر همین رو بخوایم تفصیل بدهیم، بحث‌های اعتقادی، بحث‌های احکامی و بحث‌های اخلاقی و جایگاهشون در دین مفصل است و توضیحات بیش از این می‌خواهد. اما فعلا همین رو داریم که ما گرچه عرض کردیم که دینداری کامل و تمام همه این سه ضلع رو داره، اما مقصودمون هم وزن بودن این اضلاع نیست و این رو هم به تدریج اگر لازم باشه در بعضی از زمینه‌ها اثبات خواهیم کرد، مثل موضوعات توحیدی. موضوعات توحیدی، موضوعات نبوتی، موضوعات امامتی، موضوعاتی که با ولایت، که ما به اصطلاح میگیم ولایت، با موضوع ولایت الله مرتبط است، اینا خیلی پایه‌ای تر از این است که حالا یه نفری نسبت برادرش رفتار مثلا صحیحی داشت یا نداشت به جهت پایه بودن. اما ما دنبال این هستیم که انشالله بتوانیم بر همه نیکویهای این ساختمان دینداری و دینورزی بیفزاییم. از همین جهت عرض کردیم بالاخره وقتی کسی به مبدأ و معاد و خدای متعال باور عمیق و دقیق و صحیحی دارد، خب در سلوکش هم بیش از دیگران میکوشد، چون طرف حسابش برادرش نیست، طرف حسابش وظیفه ایست که نسبت به خدای متعال داره، طرف حسابش همکلاسیش نیست، وظیفه ایست که نسبت به اون همکلاسی به امر خدای متعال داره و به همین ترتیب. نکته دومی که عرض کردیم تیترش این بود، تعریف چند اصطلاح که اصطلاح معروف و معرفی و معرفت و عارف رو توضیح دادیم. حالا اگر در بین صحبت نیاز شد از تعاریفی که بزرگواران در جلسه پیشین آموختند میپرسیم تا انشالله اگر جایش نقصی داره یا نیاز به توجه مجدد داره این کار رو انجام بدیم تا گام هایی که برمیداریم انشالله محکم باشه. وارد نکته سوم میشویم. عنوان نکته سوم، نظر عرفا و فلاسفه در شناخت خدای متعال. برای بزرگوارانی که در مباحث توحیدی پیشین شرکت نداشتند این رو عرض میکنم که ما اگر از عرفان و عرفا میگوییم منظورمون همین عرفان اصطلاحی است که افراد امروزه به کار میبرند. مثلا میگن فلانی عارفه، فلانی فیلسوفه، فلانی متکلمه، هر معنایی از این متبادر میشود. بنابراین اگر کسی بگوید نه ما منظورمون اگر از کلمه عرفان استفاده میکنیم مثلا اون عرفانی است که در بیان امام سجاد سلام الله علیه است، الان به معنای اصطلاحی این گونه استفاده نمیشود. یعنی مثلا الهیات رشته ادیان و عرفان، مثلا منظور اون حقایق عرفانی ناب کلام امام معصوم نیست، منظور همین نوشته ها و نظریات کسانی است که شهرت به این موضوع پیدا کرده اند. اگر هم کسی در جمع ما آشنای با این اصطلاحات نیست هیچ اشکالی نداره. یعنی فکر نکنید الان همه شنوندگان بحث موضوع را میدانند. حتی اگر کسانی بعدن این بحث رو شنیدن فکر نکنم مثلا آخ چه بحثیه، ما این بحث رو ول کنیم دیگه بقیهش رو گوش ندیم. نه، این که شما به تدریج آشنا بشوید این مهمه، ولی بعضی ها ممکنه یه خود دقیق تر بدانن، بعضی ها ندانن. الان با اون تعاریف دقیق کاری نداریم. همین که میگن فلانی سلوکش عرفانی است، فلانی سلوکش فلسفی است، فلان فرد سلوکش بر اساس قرآن و روایت است، دیدگاه‌هایش، نوشته‌هایش. در بحث سلوک هم همینطور، بعضی سلوک عرفانی دارند، بعضی سلوک فلسفی دارند. یعنی نه تنها این باورها بر مبنای عرفان یا فلسفه ساخته شده است، بلکه در رفتار و عملشون هم این خودش رو نشان می‌دهد. حالا یه خورده کم کم بریم جلو، باز اگر کسی ابهامی دارد ان شاء الله ابهام ها برطرف میشه. جایی هم سوالی بود مطرح میفرمایید. همینجا یادآوری بکنم، بعضی از جلساتی که خدا توفیق داده برنامه داشتیم و تشکیل دادیم، خب ناظمانی درش قرار دادیم، مأموریت پیگیری بعضی موضوعات رو قرار دادیم. این جلسه رو ما بزرگواری رو این بار نظامت رو بر دوشش نگذاشته ایم. بنابراین اگر سوالی، مطلبی، ابهامی، اعتراضی، نقدی، پیشنهادی درباره جلسه بود، یا در خود جلسه طرح شود یا در گروه جلسه، و پاسخش رو هم از خود بنده طلب بفرمایید. اگر هم مطلبی بود که ربط محتوای جلسه نداشت، که من در خدمت هم شما هم دیگر بزرگواران هستم، به شکل‌های رسمی و غیر رسمی انشالله تا اونجایی که دستم بر بیاد و بتوانم و بلد باشم پاسخگو خواهم بود. پس نکته سوم شد نظر عرفا و فلاسفه در شناخت خدای متعال. اینجا فکر کنم این چند خطو یادداشت بفرمایید، بعد انشالله در توضیحش راحت تر هم می شود آنچه که لازم است برای خودتون ثبت کنید. عرفا قائل به شناسایی خود خدا نیستند. به یه عبارتی عکس اون ادعایی که ما طرح کردیم و گفتیم این بر مبنای قرآن و روایت است. آنها ذات حق را زو مراتب می دانند. میگن ذات حق دو مرتبه دارد. مرتبه اول احدیت و مقام کنز مخفی است، که در آن اصلا خدا قابل شناسایی نیست. مرحله بعد رو مقام واحدیت و جلاء حق متعال می دانند. جلاء نه با عین، با همزه، از هم ریشه های تجلیه، که در اون مرتبه هم ما فقط اسما و صفات خدا رو می شناسیم. این دیدگاه عمومی کسانی است که به اصطلاح در جامعه شیعه امروزه به عنوان عارف شناخته می شود، و بسیار هم دیدگاه های عرفانی و البته دیدگاه های فلسفی هم در اذهان و افکار چه جامعه متدینین، چه کسانی که اصلاً تمایلی به این بحث ها ندارند، جا باز کرده به دلایل مختلف که الان به اون نمیپردازیم. یعنی گاهی شما میبینید یه نفری داره صحبت میکنه، اگر شما یه خورده آشنا باشید یا یه خورده بلد باشید، لازم هم نیست الان مثلا در عرفان غور کرده باشید تا مثلا انواع کتاب ها و مطالب و نه، همین حدودش هم کم کم یاد بگیرید و بلد باشید، متوجه میشید جنس گفتار این آدم عرفانیه، جنس گفتار این فیلم یا سریال عرفانیه، جنس گفتار این رمان یا تحلیل تاریخی عرفانیه. اینو متوجه خواهید شد. عموم کسانی که الان به عنوان عارف شناخته میشوند، حالا در حوزه باشند یا خارج از حوزه، دیدگاهشون این است: ذات خدای متعال، کلمه ذات یعنی اون حقیقت حق متعال، میگن دو تا مرتبه داره، یکی مقام احدیت، یکی مقام واحدیت. در مقام احدیت شما هیچ راهی به شناخت خدای متعال و معرفت الله ندارید، در مقام واحدیت شما میتوانید اسما و صفات خدا را بشناسید. حالا اینکه اینها به عنوان بشر، توجه کنید به این سوال، دقت کنید، حالا اینکه اینها به عنوان بشر، مخلوق که از اگر از کره ماه عکس این کره زمین رو بگیریم، هیچ کدوم از این عرفایی که خلاصه رو صندلی و چارپایه و اینها ایستادند و نوشته هاشون هم مثلا فرض کنید به چاپ سیوم رسیده، هیچ کدومشو دیده نمیشن از کره ماه خودمون، نه از یک منظومه دیگر و نه از جایی که بشر توانسته تا اونجا را رصد کند، که همه اینها می شود آسمان اول از مخلوقات خدا. اینا چجوری می توانند راجع به ذات خدا سخن بگن؟ خودش یه سؤاله که انقدرم بر خدای متعال اشراف دارند که می توانند حقیقت ذات رو در مراتب مختلفی توضیح بدن. سؤاله، ما الان وارد بخشای دیگرش نمیشه، یه سؤاله. میگیم آقا شما عارفی دیگه؟ میگه بله. میگیم شما کل قدتون و مثلا کتاباتون و خونتون و اینا مثلا از یه ذره بالاتر مثلا ریز دیده میشه. حالا ما نمیگیم از توی هواپیما مثلا، نه، یه همین کره ماه دم دست خودمون از اونجا اصلا دیده نمیشی، یعنی کل شهرتون با یه نوک سوزن تو نقشه فرو میره. بعد چجوری شما ذات خدا را شناختی، دستبندی و تقسیمندی هم میکنی؟ به عنوان یه سوال. نظر عرفا تمام. فلاسفه در شناخت خدا چه میگن؟ میگن مثل عرفان، ما در مرتبه احدیت قادر به شناسایی خدا نیست، یعنی از رسیدن به ذات حق متعال و معرفت خود خدای متعال. ببینید از اصطلاحات استفاده میکنیم که مفهوم رو منتقل کنیم، ولی این اصطلاحات همش نقص داره برای به کار بردنش، ولی حالا از این اصطلاحات داریم استفاده میکنیم. ما در مرحله احدیت قادر به شناسایی خدا نیست، پس در اینجا با عرفان شبیه. اما ما معرفت به وجه پیدا میکنیم، معرفت ما معرفت به وجه هست. معرفت و شناخت ما به تجلیات حق متعال است. البته وجه در تعابیری که داریم به کار میبریم برابر با تجلیات نیست. من این تعبیر رو به خاطر تقریب به ذهن استفاده کرد. خب یک دیدگاهی هم در مقابل این دو دیدگاه قابل تکیه و طرح و بحثه که می شود دیدگاه مبتنی بر آیات و روایات. به یه عبارتی در این دیدگاه ما باید بتوانیم با استفاده از آیات مبارکات قرآن و روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام، از وجود مقدس خاتم الانبیا تا وجود مقدس خاتم الاوصیا، باید بتوانیم تبیین کنیم که این دیدگاه سوم چه میگوید. در واقع می شود نکته چهار دیدگاه مبتنی بر قرآن و روایات. درباره شناخت خدای متعال ببینید، ما به عارف و فیلسوف، صوفیان همون عارفان هستند، قلندران همون صوفیان هستند، به اصطلاح متعارف حکیمان همان فیلسوفان هستند. مثلا میگن حکیم متعله، منظور همون متفلسف است. یعنی اینا اصطلاحات مختلفی است که به کار می رود. ما سوالمون از عارفان و فیلسوفان میگیم وقتی خود خدای متعال را نشناختیم چگونه خود خدای متعال را پرستش میکنیم؟ شما میگی من وجه را شناختم، میگی من اسم را شناختم، میگی من صفت را شناختم. ما فرض میگیریم جملتون درست. شما آیا در پرستش اسم را پرستش میکنید یا خود خدای متعال را؟ آیا در پرستش وجه را پرستش میکنید یا خود حق متعال را؟ اگر بگی حق متعال را پرستش میکنم، گفتی حق متعال که قابل شناخت نیست. معرفت در اونجا حاصل نمی شود. اگر بگی اسما و صفات و وجه را پرستش میکنم که اینم غیر خدای متعاله، وجه خدا غیر خداست، اسم خدا غیر خداست، صفت خدا غیر خداست، شما میگید سید محمد خردمند چنین ویژگی ای دارد، این ویژگی از اعراض من است، یه چیزی غیر از من است. اگر ما هم که میخواهیم، ببینید ما هم داریم تلاش میکنیم دیگه، ما هم داریم تلاش میکنیم که در حیطه قرآن و روایت و مذهب حقه شیعه جعفری اثناعشری مطلب رو بیان کنیم. اگر ما هم به همون حرف برسیم، ما هم شناخت را به وجه، به اسم، به صفت بیان کنیم، خب همین ایراد به ما هم وارده. پس اینجا ظاهرا در این دیدگاه باید یه تفاوتی باشه. ممکن است به ما بگویند ببینید منظور ما از وجه خدا، از اسم خدا، از صفت خدا کمالات خداست. خب ما میگیم اولا کمالات خدای متعال هم غیر ذات خدای متعاله. بعدم شما از کجا میدونید کمالی که شناختید کمال خود خداست؟ آه شما که در شناخت خود حق متعال عاجزید و اعتراف میکنید که ما حقیقت حق متعال رو شناختی نداریم، بعد چجوری میتونید بگید این کمال اوست؟ به شما میگویند خانم بخشنده. شما یه حقیقتی هستید، بخشندگی از کمالات شماست. خدای ناکرده یه روزی تصمیم میگیرید دیگه بخشنده نباشید، این کمال رو از خودتون دور میکنید. آیا دیگه شما تا امروز مرضی خانم بودید از فردا راضی خانم میشوید؟ نه. این کمال چیزی غیر از شماست. گام به گام دامن میاد جلو. فلاسفه فکر میکنن اگر ما بخوایم به خدا معرفت پیدا کنیم، این جمله رو بنویسید، میتونید ذیل همون تعریف فلاسفه اشاره کنید. فلاسفه فکر میکنن اگر ما بخوایم خدا رو بشناسیم، به خدا معرفت پیدا کنیم، لازمش احاطه به خداست. احاطه با تای دستدار و حیجیمی. در صورتی که این گونه نیست.
ببخشید استاد، یه طرف قطع و وصل شد، میشه این جمله رو بگین؟
تکرار میکنم. فلاسفه فکر میکنن اگر ما بخوایم خدا رو بشناسیم و به خدا معرفت پیدا کنیم، لازمش احاطه به خدای متعال. ولی این گونه نیست. ادعا این است که در مکتب وحی ما به مکتب زید و عمرو و دیگران کاری نداریم. هیچ هم ادعا نمی کنیم که این اندیشه منتسب به آقای الف است یا به خانم ب. نمی خواهیم هم جای دیگری برویم جز در خانه اهل بیت علیهم السلام. جلسه قبل عرض کردم اصلا ما فکر میکنیم مخاطب ما میخواهد با ادبیات شیعی در این زمینه آشنا بشه. میگیم آقا ما آیات مبارکات قرآن را باور داریم، در روایات هم اصولی برای مراجعه به روایات داریم، اگر کسی اونجا واقعا بحث مفصل و مبسوطی میطلبید باید بره و علمش رو بخواند. اما فعلا این رو از ما بپذیرد که ما از روایات مورد احترام و ارزش و پذیرش مکتب شیعه استفاده میکنیم و نه هر آنچه که هر کس گفت این روایت است و نقل است و گفتند، این گونه عمل نمی کنیم. اما بر این دو پایه سخن میگیم. ادعا این است که در مقابل این اندیشه فلسفی که گمان می کند اگر ما بخواهیم به خدا معرفت پیدا کنیم لازمه اش احاطه به حق متعال است، ما میگیم نه، ما معرفت به ذات خدای متعال داریم ولی این معرفت ما یک معرفت احاطی نیست، یک معرفت محاطی است. حالا اینا رو توضیح میدیم ها، فعلا همراهی بفرمایید. معرفت ما محدود به معرفت به صفات منهای ذات نیست. چرا؟ اونا گفتن معرفت در حد اسما و صفات، ما میگیم نه، معرفت ما محدود به معرفت به صفات منهای ذات نیست. میگیم اصلا تا ذات رو نشناسیم چگونه صفات رو بشناسیم؟ اون سوالی که اون بالا گفتیم. شما اصلا این فرد رو نمیشناسید، بعد چجوری راجع به صفاتش صحبت میکنید؟ چگونه از کمالاتش سخن میگید؟ آقا نمیشناسید، خودش رو نمیشناسید، چجوری از صفاتش و کمالاتش سخن میگید؟
سلام
علیکم. بفرم.
اوش میخوام این که فرمودی که فلاسفه و عرفا میگن که ما شناخت به ذات خدا رو نمیتونیم پیدا کنیم، منظور شناخت کامله، یعنی همون معنای احاطه، وگرنه شناخت فعل جمله رو اونا قبول دارن.
اون شناخت فعل جمله شون تا این حده که عرض کردم، یعنی شناخت به وجه و شناخت به اسماء و صفات و کمالات. شناخت ذات رو هیچ کدوم نمیگن. یه سندی بیاورید که بگن شناخت به ذات حق متعال ممکنه.
ببینید اونها یک ذاتی رو قائلن که به اصطلاح جامع جمیع صفات کمالیه هست.
بله.
و حالا اون رو به عنوان الله.
بله.
میشناخت.
بله.
به
بله.
حالا قول معروف ادعا و دعوای ما سر اسم یا سر اون ذاته. اون ذات به هر حال هر چه که باشد، چون که خداوند عالم ماهیت که ندارن که، یعنی با عنوانی که ما بتونیم کامل تعریف کنیم بگیم خدا حدی داره که این حالا مثلا جنسش این پسشه، ما نمیتونیم خدا رو اینطوری تعریف بکنیم.
درسته.
چون احاطه خدا. و توی روایت هم همجور که خودتون هم مستحضرین داریم که پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که یا علی، غیر از من و تو کسی خدا رو نشناخت و غیر از تو و خدا کسی من رو نشناخت و غیر از من و خدا کسی تو رو نشناخت. این روایت که داریم دیگه. پس احاطه به یعنی شناخت که میگن ما نمیتونیم شناخت پیدا کنیم به معنی شناخت کامله، به معنی شناخت
نه. نه ببینید، البته این برداشت شماست. خب من حالا دو تا نکته عرض میکنم. یک، من عرض کردم که شما جایی منبعی را بیاورید که قید کرده باشند ما راهی به معرفت ذات حق متعال داریم. ببینید شما برداشتتون رو از مطالعات و دانشتون فرمودید. خب من میگم خب حالا یه منبعی بیاورید که فلاسفه، نه دانشجوی رشته فلسفه، که فلاسفه، که اونهایی که کتبشون و نوشته هاشون مورد استناد است، ادعا کرده باشند که ما معرفت به ذات داریم. این یه نکته. اون روایتتون که اصلا جاش اینجا نیست، اون یه معنای دیگری دارد و توضیح دیگری. دومین مطلب این که ببینید ما اتفاقا داریم اینجا میگیم معرفت به ذات هست اما معرفت احاطی نیست. اونها چون برای ذات یک محدودهی به نام مرتبه احدیت قائلند، اصلا راهی به اون معرفت ذات ندارند. فاصله خیلیه. شما اینجا ادعا میکنید که معرفت ذات محقق میشود ولی راجع به اندازهش صحبت نکردیم. یعنی ما نگفتیم این معرفت به ذات شناخت ذات حق متعال به شکل کمال و تمام است بعد اونا بگن آقا ما تواضع میکنیم. نه، ما کامل خدا رو نمیتونیم بشناسیم. اصلا سخن این نیست. سخن این است که در عرفان و در فلسفه معرفت به ذات محاله، چون ذات در مرتبه احدیت. اما بر مبنای قرآن و روایت معرفت به ذات محال نیست بلکه محقق شده است. حالا میریم جلوتر مستنداتش هم باز مرور میکنیم. بلکه محقق شده است.
در روایات و در متن
دعاها
داریم که ما هیچ
راه به
شناخت تو نداشتیم جز اینکه تو خودت ما رو
دلالت کردی به شناخت. حالا این می شود شیوه معرفی. خب ولی ما این ادبیات را که گفتیم در اندیشه فلسفی و اندیشه عرفانی نیست، اتفاقا خوب است اگر شما یا هر بزرگوار دیگری گمان کردن که نه، اونها هم همین ادبیات را دارند و ادعای شناخت ذات حق متعال را دارند، حالا به هر شکلی و به هر حدی بیاورند ما اون متن رو با هم بررسی کنیم. ولی این نیست. یعنی اتفاقا نکته مهم و فاصله جدی که اینجا وجود دارد، فاصله بین این است که اونجا مرتبه است که اصلا ورود به اون معرفت ذات ممکن نیست، در حالی که اینجا ورود به مرتبه ذات نه تنها ممکن بوده بلکه حاصل هم شده. ولی حالا ما با این که کی حاصل شده، چگونه حاصل شده، اینا رو هنوز واردش نشدیم.
ببخشید، من الان مسئله اینه که شما از یه طرف میفهمید که اینها قائلن که معرفت به ذات در واقع محاله.
خب بله،
شما به عنوان سوال مطرح کردین که حالا این آدم خاصی که در این کهکشان در حد یه ذره حساب نمیشه چجوری میتونه ادعا بکنه که من معرفت به خدا دارم و خودش رو عارف بالله بدونه. این هم سوالی رو مطرح کردین.
خب
این دوتا با هم در تناقض نیستن؟
نه دیگه، من این سوال از اونا پرسیدم، گفتم کسی که ادعا می کند. بله، حالا اجازه بدین این تیکشو شاید یه جاشو لازمه توجه مجدد کنید. اونم این قسمتشه که ما گفتیم کسی که میگوید معرفت به ذات ممکن نیست و ما به اونجا راهی نداریم، چگونه برای ذات حق متعال مرتبه هم تعیین کرده؟ سوال من از اونا بود. گفتیم شما در واقع اگه شما بخواید بگید یک تعارضیه، بعد این تعارض رو در گفتار اونا پیدا کنید. اونا میگن ما راهی به معرفت الله نداریم، یا معرفت اسماء و صفات است یا معرفت به وجه است. سوال من چی بود؟ گفتم شما که چنین ادعایی دارید، پس چگونه ذات حق متعال را به دو مرتبه احدیت و واحدیت تقسیم میکنید؟
در واقع یکی هست دیگه. در واقع که ما بر طبق توحید، بر طبق اصل یگانه پرستی، یک ذات، یک امر که ما پرستشش میکنیم، منتها از جنبه‌های مختلف ما بهش نگاه میکنیم. از یه جنبه، جنبه احدیت.
شمایی که معرفت به ذات ندارید، چگونه میتوانید همون ذات را در مراتب مختلفی تعریف کنید؟
اگر گفتن نداریم کلشو گفتن، محاله اگر چنین چیزی باشه، پس اصلا چی رو میپرستن؟
خب اینا از شما، از اونا باید بپرسین. چرا من بپرسین؟ از اونا باید بپرسیم. ببینید ما داریم حرف اونها رو میگیم دیگه، گفتیم اونها میگویند که من این بحث زومراتب رو در حدود 3 جلسه شاید کمتر یا بیشتر در مبحث توحید امامیه عرض کردم و فایل صوتیش هست، منتها نمیخوام حتما الان بزرگواران را ارجاع بدم، همینجا با همین رو دوباره مرور میکنیم. اما ما حرفمون اینه، میگیم شما میگید حق متعال معرفت به ذاتش ممکن نیست. خب حالا شما به این حیطه‌ای که ورود ندارید و مدعی هستید که ورود نداریم، اومدید دو تا مرتبه تعریف کردید، نه که از دو منظر نگاه کنند، دو رتبه تعریف کردن. یعنی گفتن ببین تا اینجاش مرتبه احدیت، از اینجا به بعدش مرتبه واحدیت، و بعد وقت دیگه بعدترش اومدن این مرتبه واحدیت رو یه جوری تعریف کردن که برسد به موجودات مادی، که بشود در اون مراتب تشکیکی وجودم یه حرفایی زد. من حالا اون قسمتاشو الان کاری ندارم، سوال شما از اونا باید باشه چجوری شماها وقتی میگید چنین دانش و معرفتی ممکن نیست، اومدید برای خود ذات حق متعال مراتبی تعیین کردید. یه مثالی من در این بحث یه بار گفتم، این مثال هم مثال در واقع شخصیه، در کتابی این مثال را نخوندم، ولی برای روشن شدن ذهن مخاطب از این مثال استفاده کردم و در اون نوبتی که گفتم مثال خوبی بود. ببینید یه ساختمانی رو شما در نظر بگیرید که میگویند ما هیچ امکان ورودی به این ساختمان نداریم، همه پایین این ساختمانن، این ساختمان هم یک حالت استوانه ای داره تا به عرش. حالا مثلا تصور بفهمید، میگن ما به هیچ وجه امکان ورود به این ساختمان رو نداریم، اما پایین این ساختمان ایستادن دارن راجع به مراتب مختلف این ساختمان، به اصطلاحی که بخوام بگم راجع به اتاقهای درون این ساختمان توضیح میدن برای ما و میگن ببین درون این ساختمان یه قسمتیش اینجوریه، یه قسمتیش اینجوریه، از این قسمت بعدش اینجوریه، و این مثلا چیزی که از پنجره بیرون آویزان شده این ثمره اتفاقاتی که درون این ساختمان به این شکل افتاده. من میگم ببخشید شما که آگه خودتون میگید ما راهی برای ورود به درون این ساختمان نداریم، پس این توضیحات از کجا میاد؟ شد؟ خب حالا شما نه به عنوان در به عنوان یه محقق شما بگید چه توضیحی میشود داد که ما توجیه بشویم، ما به عنوان یه سری محقق، به عنوان یه سری علاقمند به مباحث. ببینید اگه این جمله شما خیلی جمله خطرناکیه، چرا؟ چون حتی در بحث پیروان سقیفه و پیروان امیرالمومنین یه عده‌ای یه خورده که بحث مثلا روشن میشه از یه وجهی برمیگردن میگن خب حتما پیروان سقیفه هم یه جوابایی دارن، حتما کسی که این بتو میپرسته خب اونم حتما یه توضیحی داره. ببینید این جمله خیلی خطرناکه. من میگم خب همون توضیح را یا برای ما جوری بیان کنند که ما بفهمیم و قانع بشیم، یا به شکلی بیان بکنند که روشن بشود و ما بر حرفی که داریم میزنیم محکمتر بایستیم. ولی این که بالاخره هر کسی که منطبق با مثلا قرآن یا روایت سخن نگفت، یا هر کسی الان در دنیا هر نوع پرستشی داره حتما یه توضیحی داره، این حتما یه توضیحی داره، خیلی خطرناکه. یا توضیحشو بیاورید، یا توضیحشو بخوانید، یا یه نفری به نمایندگی از اونها بیاد صحبت بکنه. ولی این که ما بگیم حتما یه توضیحی داره، مثل این که شما بگید حتما این کسی که مثلا آمده منزل ما دزدی کرده حتما یه توضیحی داشته دیگه. مثلا ما چی میگیم به اصطلاح و شوخی، مثلا گاهی میگن طرف لازم داشته برده. آیا شما اگر خدای نکرده منزلتون دزد به جای اینکه بگید آقا برای چی دزد، دز کی بود، بریم پیداش کنیم، بریم اجناسمون رو پس بگیریم، شما ممکنه برگرد بگید خب حالا شاید اونم حتما یه توضیحی داره برای این دزدی که کرده دیگه. خیلی خطرناک میشه.
نه منظورم این بود باید بررسی کرد.
خب بررسی بفرمایید دیگه، ولی بازم همینه، ولی این جملتون یه خود قشنگتر همون جمله قبلی بود. ما که میگیم شما اصلا به عنوان محقق، ما هم به عنوان محقق میخوام با هم بررسی کنیم، اما همین مثال را شما راجع به دو تا دونه سرویس طلا در مورد منزل این تعبیر را به کار نمیبرید. ببینید دقیقا، بیاید تو مثال من، من مخاطبم الان شما به عنوان یه فرد نیستید، الان من اصلا نمیدونم با کدوم بزرگوار صحبت میکنم، یه فامیلتون نپرسیدم که، ولی من دارم میگم هر کسی اینو بگه توجه کنید، آمدن منزلشون سرویس های طلاشون رو بردن، یه نفر میگه آقا کسی که آمده برده غلط عظیم کرده است، خواهرش برمیگرده میگه ببین اینجوری نگو، حالا باید بررسی کرد، شاید واقعا یه نیت دیگری داشته، شاید یه توجیهی داشته باشه که اصلا ما ولش کنیم سرویس همون رو بگیم باشه نوش جونه، شاید مثلا بنده خدا واقعا. ولی شما در مورد چهار تا دونه جنس دنیوی مادی هیچ وقت اینجوری نمیگید، یعنی هیچ آدم عاقلی نمیگه، برمیگرد میگه آقا من این زحمت کشتم تو خونه خودمه، محفوظ گذاشتمش، تو کمد گذاشتم کسی دست نزنه. اگر اینو بگیم که بالاخره حالا باید تحقیق کرد، یعنی حالا شاید هم شما راست نگی از این که مثلا بگی یه نفر اومده مال منو دزدیده، شاید هم مثلا حقی نداشته باشی از این که بگویی این جنس مثلا مال منه و دیگری حق نداره بی اجازه من برداره. اینو باید بررسی کنیم.
نه منظور من این نبود، منظورم این بود که حالا البته شما اولش گفتین که ما عرفان به معنی عرفانی که با اسلام و با روایات تشبیه داشته نیست هم به نباشه، ولی میخوام بگم که عرفای مسلمان یعنی اونایی که به هر حال پایه اعتقادی محکم داشتن، حرفاشون فقط صرف گرفتن حرفای فلاسفه مثلا یونان نبوده، قطعا با روایات بررسی کردن، با آیات قرآن بررسی کردن و به نتایج رسیدن و اعلام کردن، مثلا از قبیل حالا ملا صدر یا از قبیل مثلا فرض کنین ملا حاجی سبزواری، یا اونها
هم
مثلا شما
میخواین قاطی همین اصلا ما قاطی نه توجه کنین، ما داریم راجع به فلسفه سخن میگیم، اصلا ما راجع به یونان سخن نگفتیم. هر کسی که ادعای فلسفی دارد، مباحث فلسفی دارد، نهایت دیدگاهش در موضوع معرفت الله این است، مگر اینکه اصلا خودش هم نفهمیده باشد که اونی که داره میگه فلسفه است، و الا فلسفه چیز غیر از این نیست. ما نه اسم گفتیم نه شهر و کشور، شما میگید حتما این، ببینید الان سه تا منظور گفتید که منظورم اون نیست، الان میشه سومیش. ببینید الان در این منظور سوم شما هم همون اتفاق داره میفته، ما داریم میگیم آقا اگر یک فردی، الان اسم ما نیوردیم که راجب اسامی کار نداریم چون 14 تا معصوم قبول داریم، شما میگید حتما اگر یه نفری گفته من مسلمانم و یه دیدگاهی گفته که متفاوته با قرآن و روایته، حتما یه توضیحی براش داره. اینجوری دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. ما یا مبنای قرآن و روایت داریم و میخوایم بهش استناد بکنیم یا نداریم. اگر داریم بدون اینکه الان بگیم آقای الف اشتباه میگوید یا خانم به اشتباه میگه، میگیم آقا ما تحقیق کرده ایم، اینگونه فهمیده ایم، اینگونه ادعا میکنیم، شما اگه خلافش هست بیاید بگید، بگید فیلسوفان شهر مثلا نیشابور چنین اعتقادی ندارن، بعد ما متنشون رو با هم میخوانیم ببینیم آیا متن اونها واقعا متفاوته با دیگر فلاسفه است یا نه. شما بگید فیلسوفانی که در حوزه درس خوندن اعتقادشون الفه، اونایی که تو دانشگاه درس خوندن اعتقادشون بس، میگیم خیلی خوب مراجعه میکنیم. الان ما این تقسیم بندی رو نکردیم، گفتیم آقا در عموم کسانی که بهشون فیلسوف گفته می شود، اتفاقا اگر اون فیلسوف ملحد باشد، منکر خدا باشد، که اصلا دیگه راجع معرفت خدا لازم نیست صحبت کنه، منکر خداست. تازه با اون ادبیاتی که اول به کار بردیم ممکنه یهو یه نفر اینجا بگه آقا حتما یه توضیحی داره، میگیم نه منکر خداست. ما اتفاقا الان داریم جوری صحبت میکنیم که به فیلسوفان مسلمان میخوره، به فیلسوفان موحد میخورد، لااقل در حد ادعا. حالا اینکه طرف در خلوتش موحد است یا موحد نیست اون الان کاری نداریم، در حد ادعا جزء فیلسوفان مسلمان اسمشو بردن یا گفتن آقا این فیلسوف خدا را قبول دارد. فیلسوفی که در موضوع حق متعال سخن گفته باشد قائل به معرفت ذات نیست. اگر خلافش هست بیاورید با هم صحبت کنیم، هر کسی میخواد باشد، معاصر باشد یا مال 100 سال پیش باشد یا مال 2000 سال پیش باشد. اگر فلسفه دان باشد، عرض کردم نه رشته فلسفه، گاهی اوقات دادم رشته فلسفه رو تا مرتبه دکتراش هم میره ولی واقعا نمیفهمد که فلسفه چی میگه. او ملاک من نیست، ملاک من کسانی هستند که شهره به دانش فلسفه هستند و فهم فلسفه. فیلسوف قائل به معرفت ذات نیست، عارف قائل به معرفت ذات نیست، به همین مدلی که برای شما عرض کردم. اما ادعای ما این است که حالا ما روی این ادعامون کار میکنیم، آیه میاریم، روایت میاریم، انشالله به لطف صاحب الزمان. ادعای ما این است که ما داریم الان از دیدگاهی مطلب رو بیان میکنیم که براش آیات و روایات میاریم. شما میگید آقا اون حتما آیه رو دیده، ما میگم نمیدونم. میگید حتما یه جوری توضیح داده که ما نمیفهمیم، و الا مگه میشه اگه روایتو دیده باشه مثلا اینجوری توضیح بده؟ میگیم بله ممکنه، ممکن آدم روایتو ببینه یه جور دیگه توضیح بده، این که دلیل نمیشه. روایت که هیچی، خود پیغمبر رو دیدن، با پیغمبر و امیرالمومنین در غدیر بیعت کردن، بعد از پیغمبر مرتد شدن. ما داریم میگیم روایت پیغمبر رو دیده دیگه حتما اشتباهی نمیکنه؟ نه، ممکنه اشتباه کرده باشه. میگیم آقا فیلسوفان این گونه میگویند، شما بیاید بگید خلافشه. فیلسوف معاصر یا غیر معاصر، عارف معاصر یا غیر معاصر این گونه میگوید، به همین معنای اصطلاحی که داریم. میخواهد در شهر شیراز باشد، میخواهد در استرالیا باشد، میخواهد در روسیه باشد. اگر فیلسوف یا عارفی در موضوع حق متعال و خالق جهان سخن بگوید، از این اعتقاد وارد می شود. اما آیات و روایات شیعی بیان می کند که معرفت به ذات ممکن است و بلکه حاصل شده است. جزئیات چه من نگفتیم؟ خواهش میکنم از اینکه توضیح دادید و بیان کردید که مثلا شاید منظورم اینه، شاید منظورم اینه، ممنون که موجب شد که من بعضی از نکته ها رو یه خورده بیشتر اشاره بکنم. خب کجا بودیم؟ گفتیم ما تو این مثال بودم، گفتم اگر ما کسی را نشناسیم چجوری میتونیم از صفات او سخن بگیم؟ شما میگید حمید آقا، میگم من حمید آقا رو نمیشناسم، بعد شروع میکنم از صفات او گفتن، از کمالات او گفتن. بابا حمید آقا رو نمیشناسی، اصلا نمیدونی حمید آقا کیست، چجوری راجع به صفاتش سخن میگی؟ میگویند اصلا معرفت به ذات ممکن نیست، بعد شروع میکنن راجع به صفاتش صحبت کرده. میگن اصلا ورود به این ساختمان مقدور، هیچ مخلوقی نیست، بعد شروع میکنن راجع به انواع مهندسی ها و اشکال اتاق ها و شکل قرار گرفتن اشیاء این ساختمان چندین طبقه راجع به هر طبقه صحبت میکنه. تو عرفان تو این مثال باید بگیم واقعا راجع به هر طبقهش دارن صحبت میکنن. آقا چه جوری ممکنه؟ برای ما توضیح بدین، یه جوری بگین که ما بفهمیم. وارد یک توضیحی میشویم که میشود عنوان پنجم ما. در عنوان پنجم ذکر بفرمایید معرفت بسیط و معرفت ترکیبی. بسیط یعنی چی؟
سلام استاد.
سلام. یعنی صداتون قطع شد.
ساده.
بله. در مقابلش یه معرفت داریم به نام معرفت ترکیبی. پس به لحاظ لغوی بسیط یعنی ساده. حالا توجه کنید، یه موقع ما خدا رو میشناسیم ولی خدا از ما محجوب است، یعنی حجابهایی قرار گرفته مانع توجه ما به اون معرفت و شناختی است که داریم. شناخته رو داریم، ما اصل شناخت رو داریم، ولی نسبت به اون شناخت توجه نداریم. اینجا ما دارای معرفت بسیط هستیم. اما یه موقع هست این حجاب‌ها به هر دلیلی برطرف شده، یعنی شما توجه به اون معرفت بسیط پیدا کردید. ببینید اصل اون معرفت بسیط ساده تو پرانتز اولیه مفتور همگان، اصل اون دست نمیخوره. گاهی اون محجوب میشود، گاهی محجوب نمیشود، حجاب برطرف میشه. وقتی حجاب برطرف میشود ما یک معرفت جدیدی پیدا میکنیم، یعنی به علمی که داریم علم دیگری پیدا میکنیم، به داشتمون توجه پیدا میکنیم. فرزند شما میاد از شما یه سوال میپرسه، شما راجع به این سوال علوم یا ریاضی در دوران دبستان در دوران راهنمایی یه اطلاعاتی داشتید ولی این محجوب واقع شده. مثال دارم میزنم و الا اینا هیچ کدوم قابل مقایسه با معرفت الله نیست، فقط برای تقریب به ذهنه. شما به اون توجه میکنید، یهو اینجا براتون روشن میشود که آهان، پس معادله رو اینجوری حل کنید و براش توضیح میدید. اصل اون علمی که شما داشتید و اون معرفتی که شما داشتید که ما اینجا گفتیم معرفت بسیطه، اون دست نخورده. اما شما نسبت به اون الان با برطرف شدن حجاب ها که یکی از راه‌های برطرف شدنش همین سوال دختر شما بوده یا پسر شما بوده، نسبت به اون آگاهی پیدا کردید، علم به علمی که داشتید. این میشه معرفت ترکیبی. البته برای معرفت ترکیبی معانی دیگری هم گفته شده، یکی از معانیش هم متفاوت با اینه. در واقع بخوایم یه خورده دقیق تر بشیم، اون معرفت هم میشود تعریف کرد در مقام معرفت ترکیبی، ولی فعلا ما این گونه توافق کردیم درباره این اصطلاح. معرفت بسیط با معرفت ترکیبی فرقش روشن شد. خب در این جمله، جمله ذهبیه است، این جمله جمله‌ای که باید روش کار کنیم، این جمله که بخواه الان عرض کنم. جنس معرفت بسیط و ترکیبی در هنگام معرفت، یعنی وقتی حجاب ها برطرف شده، حالا نمیگیم مطلقاً برطرف شده، ولی بالاخره روش غیرگونی نیست، جوری نیست که اصلا من دیگه توجهی بهش پیدا نکنم و اصلا نفهمم این معرفت رو. جنس این معرفت زمانی که این معرفت در ما حاصل شده، تو جلسه قبل راجع به تعاریفی که گفتیم، گفتیم ما عارف شده ایم، گفتیم اون معرفت الله، او بر ما آشکار شد. جنس این آشکار شدنه و روشن شدنه یک جنس ولهیست، وله باهی دو چشم، از هم خانواده های واله به معنای بگید
شیفته
یه خورده بهتر
زوبه در واقع
معرفت الهی، نه اون زوبه یه خورده اصطلاحش عرفانی میشه. شما سلام علیکم، شما کجا به وله میافتید؟ وله لزوما معنای شیدایی نداره. آهان، آفرین آفرین،
متحیر.
اون تحیره، اون سرگردانیه، اونی که هم میفهمم یه چیزی هست، هم دوچار وله می شوم، دوچار حیرت می شوم. در واقع اینجا یه خود ادبیات رو من سبک به کار ببرم، دوباره برگردیم به اصطلاحات که داشتیم. ببینید یه موقع شما مواجه با شناخت نسبت به یک ساختمان، یک سازه ای می شوید که اصلا در مقابل این یک احساس کوچکی، یه احساس خضوع، یه احساس ناتوانی پیدا میکنید. تازه اینجا نمیشود خیلی گفت شما در حالت ولهی قرار گرفتین. چرا؟ چون همون ساختمان ماده است، هم شما مادی هستید. اما حالا همین موجود مادی، این وله رو یه خورده بخوام براتون آشکارتر کنم راجع به یک شیء مادی دیگر، این تصویری که نشون میدن توی بحثای نجومی که توش پر نقطه است، بعد یه نقطه ای رو دورش خط کشیدن، میگن این نقطه کهکشان راه شیریست. ببینید اینجا حالت وله در شما چجوریه به نسبت مشاهده اون ساختمان محیر العقول یا اون پل خیلی ویژه؟ اصلا قابل مقایسه نیست. این حیرته رو در مقابل این نقطه که گفتن کهکشان راه شیری است، کره زمینش هم پیدا نیست. حالا اینا همه ماده است، اینا همه ماده است. اون معرفتی که به من داده می شود و من واجد اون معرفت می شوم. اگر من بهش توجه بکنم، اگر من بهش توجه بکنم، یک حالت ولهی در من حاصل می شود. در برابر چی؟ در برابر ذات حق متعال. خدایی که نه جا دارد، نه مکان دارد، نه اندازه دارد، نه آغاز دارد، نه پایان دارد، نه بعد دارد، نه رنگ دارد، نه شکل دارد، نه نیازمند به کسی است که او را بزاید، نه نیازمند به آن است که فرزندی داشته باشد، نه نیازمند به این است که همراهی داشته باشد. زمانی بوده است و او بوده و هیچ نبوده است. اگر اراده کند همه آنچه را که ما فکر میکنیم خیلی چیزه، همش ناچیز میشود. راجع به این خدا بخواد کسی سخن بگه در حد ادبیات یک بشر، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. مثلا همه پروبال انسان مغرور منم منمه، همش فرو میریزه. و این آیه از آیات توحیدی است که انشالله در سلوک ثقلینی نکته های راجبش خواهیم گفت. بنابراین برای این که فرصتمون کمه و حالا دستبندی های جزوه هاتون هم درست باشه، عرض بکنم که الان به عنوان نکته اول در بحث سلوک ثقلینی آیه 26 از سوره مبارکه آل عمران رو ثبت می فرمایید، تا جلسه آینده هم حفظ می فرمایید. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء ما اگر این حالت ولهی رو پیدا کنیم، الان نه ما جنس اون معرفت بسیط رو گفتیم، نه زمان اعطای معرفت رو گفتیم، نه شکل محجوب واقع شدنش رو گفتیم، نه شکل برطرف شدن اون حجاب رو گفتیم، الان وارد اینا نشدیم. حالا ممکنه بعضیشو شماها الحمدلله اهل مطالعه و دانش و تحقیق و کلاس و اینا هستید، بعضیشو بدانید، اما اصلا ما وارد او تیکه نشدیم. ما گفتیم ببینید این معرفته اگر یک کمی بر ما آشکار بشه با همین ادبیاتی که داریم میگیم، یعنی این مثال نجوم و این تصویر آسمانهایی که تا به الان که تعبیر آسمان یکم در واقع باید بگیم، این درجاتی از آسمان را که بشر میگه من الان اینجوری به تصویر کشیدم، همین رو فقط نگاه کنیم. این حالت وله مختصری در ما حاصل میشود. از مواقع رخداد این حالت وله زمانیه که یک عزیزی را که تا دیروز نه کسی که مثلا 15 ساله در بستر بیماریه و شما دیگه تصویرها و خاطرات قبلتون نسبت به او کمرنگ شده، نه کسی که تا دیروز برو بیا بنشین پشو عم میکرده، نه میکرده، از قدرت بازو استفاده میکرده، بیان نیکویی داشته، سخن میگفته. حالا نگاه میکنید ببینید اگر پاشو صاف نکنید توی قبر، این پاش کج میمونه، چشمانش رو بستند، دهانش رو بستند، بینیش رو بستند. گاهی صورت کسی که عزیز ما بوده، تا دیروز در کنار ما بوده، در مسیر تکفین جوری پوشانده شده که شما اگه بخواید صورت رو خاک بذاری کلی زحمت داره. این حالت عجز را بر خودت تصور کنی و خوب نگاه کنی، بگی ببین دیگه پیش نمیاد، اگر من الان حواسم نباشه ممکنه نفر بعدی خودم باشه. یه خود حواستو جمع کن به خودت و این عجز خودت را بیاب. ابروهایی که برای دیگران رنگ کرده بودی، چشمهایی که برای اجانب زیور کرده بودی، پوششی که برای دیگران به تن کرده بودی، مدرکی که برای دیگران قاب کرده بودی، منم منمی که در محیط خانواده فریاد کرده بودی، این نهایت قدرت، توان، منم منم توه، آخرش اینجاست. این عجز را در برابر اون قدرت، قل اللهم مالک الملک، نه صاحب الملک، مالک الملک یعنی چی؟ حرف میزنیم راجبش انشاءالله. در برابر اون عظمت، طرف عاقل باشه در حالت وله قرار میگیره. این کلمه رو تکرار کنم، طرف عاقل باشه در حالت وله قرار میگیره. به همین جهت است که صحبت پیرامون معرفت بسیط و ترکیبی هر دو گزارش عقله. گزارش عقله. مراتب بالاتر هم داره؟ بله داره انشالله، اگه عمری باشه مراتبشو میگیم. این هفته یه خورده این آیه رو توجه کنید بهش. تذکرات توحیدی باید ما را در برابر خدای متعال و هر کس که امر خدای متعال است که در برابر او همچنین شویم خاضع کنید. ما باید با این تذکرات در برابر خدای متعال سجده هامون طولانی تر بشه، قنوتمون معنادارتر بشه. اما خدای متعال گفته است، امر کرده است، نه الان، از ابتدای خلقت به ملائکش هم امر کرده، به برگزیدگانی از درگاه خودش هم امر کرده، گفته اگر میخواهی اطاعت من را بکنید و میخواهید نشان بدهید که مطیع خدای با عظمت یکتای بی همتا هستید، باید در برابر حجج من و اولیاء من خضوع کنید. در برابر پیغمبرم خضوع نمی کنی؟ میگه خدایا من یه جوری عبادتت میکنم تا حالا کسی عبادتت نکرده باشه، یه برو بیرون از درگاه من. لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. ای خدایا میخواست یه جوری عبادت بکنه ابلیس که هیچ کسی تو را اونگونه عبادت نکرده، این ادعاش البته. ببین باید به مدلی که من میگم عبادتم کنی و اطاعتم کنی. قل اللهم مالک الملک. اگر ضعف خودت را و ناداری خودت را و این وله را در خودت به قدری و به ذره ای الان حس میکنی بیش از زمان قبل از جلسه، بگو الحمدلله الذی هدانا لهذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. مهمان مكنيم همه پدر مادرهامون رو، عزیزانمون رو که از دستمون رفتند، چشم انتظار هدیه های فرزندانشون هستند، در اجر و بهره این جلسه و تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.